بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در تداخل اسباب و مسببات بود. مقدماتی را ذکر کردیم و گفتیم در دو مقام، چه در کفایه چه در کلمات دیگران بحث شده. اما المقام الاول در تداخل اسباب هست، به معنای این که اگر تعدد شرط بود و جزایی که نوع واحدی را میرساند، سوال این است که آیا احکام متعدده ای ثابت می شود یا یک حکم؟ وقتی که دلیل میگه ادا بلتف توزع یا ادا نمتف توزع، اینجا دو تا وجوب وضو میاد، دو تکلیف میاد. حالا بحث سقوط و امتثال نداریم، فعلا ثبوت و حدوث تکلیفه. دو تکلیف حادث میشود یا اینکه نه یک تکلیفه؟ همونطور که دیروز عرض کردیم، این قصه تداخل اسباب و مسببات در قبل از دوره معاصر و از مرحوم بهبهانی و شیخ هم سابقه داشته. حالا اینکه چه مقدار تو اصول برجسته بوده، اینو الان دقیق باز هم مراجعه نکردیم، ولی کلمات فقها و بزرگان در ابواب مختلف این مسئله مطرح بوده، حتی با همین نام تداخل اسباب و مسببات. در اون جمله هم که جابجا داشتم عرض می‌کردم، حضرت امام هم در تهذیب که مراجعه بکنید، اصلا شروع بحثشون را با نقل کلامی از علامه در مختلف دارن، اصلا یه بیانی از مختلف دارن که استدلال شده در اون کلام بر عدم تداخل، و بعد هم کلامی را از شیخ نقل میکنن. یه جمله هم امام اینجا دارن که میفرمان که در همین تهذیب میفرمان که هرچه از در کلمات متأخرین شما ببینید، همش یه چیزی در کلام شیخ داره. حالا این ایام خرداد هم هست، ما این دو جلسه بحثمون متبرک شد به نام امام رضوان الله تعالی علیه. و درست هم می‌فرماند، یعنی عمده این وجوهی که برای عدم تداخل اینها ذکر شده، عمدتاً در خود کلام شیخ یک اشاره بهش هست. تو خیلی بحث هم اینطوره، کلام شیخی کلام خیلی جامع و چی هست، البته حالا تفصیل داده شده، تبیین داده شده، گاهی هم اضافه داره، نه اینکه نباشه، ولی کلام شیخ خیلی کلام غنیه. در اینجا ایشون از کلام نقل کلام علامه در مختلف آغاز میکنن که همین نشون دهنده اینه که بحث سابقه دیرین داره، و بعد هم کلامی رو از شیخ نقل میکنن و سپس میفرمان که وجوهی که قراره عرض نقل بکنیم، اینا همه یک ریشه‌ای در همون کلام شیخ داره. اون سخن علامه را از مختلف نقل میکنن، سخن شیخ هم از اون تقریراتشون متاراحات نقل میکنن، و بعد هم اون وجوهی که چه میکنن؟ متاره نقل میکنن، متاره الانظار و میرن جلو. عرض شود که مطارحات کتاب فلسفی مال شیخ اشراقه، این فرمایشی که امام دیجا دارن، همونطور که دیروز گفته شد یا حالا یادم نیست گفته نشد، در اینجا این بحثی که سابقه داره محل اختلاف بوده و سه قول هم در اون وجود داره. یک قول عدم تداخل هست، یعنی اینکه اصل اینه که این جمله ها هر کدام یک تکلیفی را به عهده شخص میذاره، در اثبات و حدوث تکلیف هر کدام بار خودش را داره. اون که میگه اذا حادت المرء تغتسل، اون که میگه اذا عرض شود که اگر جنوب شد مثلا تغتسل، اگر نفسا شد باز تغتسل، اینا هر کدام بار خودشو داره، داره یک تکلیف خاصی را به طور مستقل ایجاد میکنه، بنابراین چند تکلیف داره، هر عاملی یک تکلیف خودشو داره. اینه که مطلقا بگن عدم تداخل، این یک قوله. مطلقاش منظور اینه که چه شرطها از انواع مختلف باشه، مثل حیض و نفاس و مس میت و امثال اینها، چه نه افراد از یک نوع واحد باشه، مثل اینکه عرض شود که گفته اذا مسست المیت فاغتسل. حالا مس میت ممکنه 5 بار میت رو مس بکنه یا 5 میت رو مس بکنه که نوع واحده، منتها تکرر مصداقی داره. در هر دو صورت گفته شده که عدم تداخل. این قول مشهوره، خود حالا علامه و دیگران و اینها اینو میگفتن، غالب متأخرین هم همینو میگفتن. در قول دوم نقطه مقابل اینه که مطلقا کسی قائل به تداخل بشه، که به بعضی این نسبت داده شده که نقلم شده، اون کسانی که بهشون نسبت داده شده، مرحوم شیخ هم ظاهرا در یه دوره‌ای معتقد به همین تداخل بودن، و ظاهرا اینجوری که در همین تهذیب آمده یا در جای دیگه آمده، اواخر عمرشون برگشتن در گروه اول قرار گرفتن. قول سومم تفصیل بین اون تعدد نوع شرط و وحدت نوعیه شرطه، که اگر تعدد نوعیه باشه اونجا عدم تداخل. مس میت با جنابت با نمیدونم عامل دیگری، اینا اگر باشه اینجا تعدد احکامه. اما اگر در خود یه نوع واحد تکرر مصداقی باشه اونجا قائل به تداخله. اینم یک تفصیلیه که اینجا وجود داره. خب اون چه که خیلی جا افتاده است همون قول اول عدم تداخله که صاحب کفایی و غالب معاصرین هم به همین سمت تمایل دارن، حتی مثل حضرت امام که این وجوه را یک به یک پاسخ میده، آخرش یک وجهی برای خودشون درست میکنن برای عدم تداخل. حالا با این مقدماتی که ذکر شد، قرارمون بر اینه که از ادله همون قول اول آغاز بکنیم، ببینیم چه دلیلی برای عدم تداخل وجود داره. اولین دلیل و تقریر در استدلال همون چیزیست که در کفایه آمده، البته با یک ابهامهایی که در خود متن کفایه هست شاید نشود مثلا تقریر خیلی نهایی را به صاحب کفایه نسبت داد. ما حالا میگیم اونی که صاحب کفایه میفرماد با اون تقریری که مثلا کسانی از قبیل مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی فرمان بودن، در واقع ما همون تقریر مرحوم تبریزی رضوان الله تعالی علیه را از کفایه که در این تقریر در اصول مرحوم میرزا جواد آقا آمده عرض میکنیم. این تقریر استدلال اول با این تقریری که حالا مرحوم تبریزی داره، دیگران هم تقریبا به نحوی این تقریر در کلامشون هست. استدلال اول که به صاحب کفایه میشه نسبت داد برای عدم تداخل، مبتنی بر یک مقدمه ایست که باید اون رو عرض بکنیم و بعد استدلال رو تبیین بکنیم. اون مقدمه این است که در این مواردی که تعدد الشرط و تعدد الجزا و امکان تعدد مصداقی حکم جزا هم هست، نوعش واحده ولی میتونه چند تا حکمم بگه، مثل قصر نیست، در اینجا دو تا ظهور وجود داره که اینها با هم تعارض دارند. دو ظهور اینجا وجود داره. یک ظهور که از مقدمات بحث اثبات مفهوم هم بود و در جمله شرطیه هست، ظهور حدوث جزا عند حدوث شرط است به نحو مطلق. این ظهوره که ما هم این را فی الجمله قبول داشتیم، ظهور حدوث جزا عند حدوث شرط، یا به عبارت دیگه ظهور این است که هر شرطی جزایی را تولید میکنه، میخواد چیز دیگه هم باشه نباشه. این یک ظهوره. عرض شود که وقتی که میگه ازا مسست المیت فقتصل، این جمله ظهور در این داره که مس میت موجب حدوث یه حکمی است به نام غسل و مطلق هم هست، میخواد چیزای دیگه باشه میخواد نباشه. وقتی هم که گفته عرض شود که اذا حادت المرء تغتسل، اونم همینه، اونم ظاهرش اینه که این حیض موجب حدوث یک تکلیفی به نام غسل میشه. این یک ظهوره، ظهور این که شرط مؤثر در حدوث یک تکلیفه یا حدوث جزا عند حدوث شرطه. این ظهور اقتضاش چیه؟ اقتضاش عدم تداخل دیگه. چون این ظهور میگه که هر کدوم از اینا یک چیزی رو دنبال خودش میاره، یه حکمی رو تولید میکنه. این یک ظهور. ظهور دوم در این است که جزا که نوع واحده، ظاهرش اینه که یک حکم بهش تعلق میگیره. ظاهر این است که این غسل که جزا هست و نوع واحده، این یک نوعیه، غسل یک حقیقت نوعیه است، یک ماهیت نوعیه اعتباری است، این محل یک حکمه. و این که بگیم این نوع چند حکم داره و محل چند حکم بشه، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که این صرف وجود و حقیقت و ماهیت نوعیه غسل در همه اینا منظوره و حکمم رفته رو همون ماهیت کلیه واحده، که این اقتضاش تداخله. برای اینکه اون که میگه وقتی مس میت کردی غسل بکن، یعنی این غسل یک حقیقت واحده است، حکمی داره. اگر جنابت پیدا شد غسل بکن، باز غسل یک ماهیت واحده است، یعنی یه حکمی داره. اینکه این غسل محل دو تا حکم بشه، نوع دیگه مقصود نباشه، فقتصل یعنی غسلن خواستن ناشیان از این سبب، اونجا فقتصل یعنی یه نوع خاصی از غسل، این داره قید میخوره به غسل، یعنی دیگه غسل ماهیت واحده نوعیه نیست که حکمش تعلق گرفته، این یه غسلیه اون یه غسل دیگری است، میشه دو صنف، دو فرد متفاوت. در حالی که ظاهر این امر اقتصر اینه که این ماهیت متعلق این امر قرار گرفته. و اگر بگن که اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، وقتی میگه اقم الصلاه، صلی میگه، یعنی این نوعی صلات ظهر یک حقیقت واحده است، یا امرش تعلق گرفته، یک تکلیف هم هست و السلام. اینجا وقتی میگه اقتصر، یعنی یک غسل یک واحده، واقعیت واحده است، امرش تعلق گرفته. این که بیایم بگیم اینجا اغتسل یعنی غسل خاص، اونجا غسل خاص، این خلاف اطلاق اونه. این دو ظهوره که مقتضای ظهور اول عدم تداخله و مقتضای ظهور دوم تداخله. ظهور اول که میگفت که هر شرطی علت محدثه یک حکمی است، این ظاهر دلیله، میگه عدم تداخل. ظهور دوم که میگه امر رفته روی یک ماهیت واحده و یک امر، این ماهیت واحده هم یک امر داره دیگه، یه ماهیت واحده که نمیتونه دو تا حکم داشته باشه، اجتماعی مثل این که جایز نیست، بگیم غسل واحد دو تا حکم داره که نمیشه، اجتماعی مثل این میشه، این ظاهرش اینه که یک حکم داره. عرض شود که این اقتضای تداخل میکنه، یعنی اقتضا میکنه که همه اینا رو بریزید رو هم، یعنی یک حکم، در حالی که اون ظهور اول میگفت نه، همه یه فایل جدا داره، حکم مستقل درست میکنه. اون عدم تداخل مقتضای ظهور اوله و نتیجهش اینه که فایل های مختلف و احکام مختلف وجود داره، هر قصه ای یک فایلی داره و یه حکم خاصی را ایجاد میکنه. ظهور دوم چیز دیگری میگه، میگه تداخل. چرا؟ برای اینکه میگه این فقط تسلا همه یک فایله، نباید جداش کرد، اطلاقش میگه نه یک فایله. این مقدمه بحث. بنابراین توجه داشته باشید که قصه تداخل و عدم تداخل ریشه در دو ظهور داره و این دو ظهور اینجا الان شاخ به شاخ شدن در این جمله های تعدد الشرط و تعدد الجزا که جزای نوعی است که البته امکان تعدد داره برخلاف مثل قصه. این دو ظهور با هم تقابل کردن. ما بارها در مخزن در فقه و تربیه و جایی دیگه بارها نشون دادیم جایی که تو یه جمله دو تا ظهوره و این ظهورا ناسازگاره. طلب العلم فریضتون، از این تعدد ظهورات در این جمله بارها نشون دادیم و خب یکی از مهارت‌های فقیه و مجتهد اینه که ظهورات متعددی که گاهی تو یه جمله حالت شاخ به شاخ و تعارض و ناسازگی داره یعنی بتونه تشخیص بده و راه حلش هم بتونه پیدا بکنه. اینجا قصه از همین قراره. این مقدمه بحثه که یا مقدمه اوله که این تعارض معلوم باشه. حالا مرحوم آخوند مقدمه دومشون اینه که ما اینجا باید این تعارض را برای این یک مطلب برای رفع این تعارض هم طبعا ما راه‌هایی داریم. راه‌های متعددی میشه اینجا پیدا کرد. یک راه این است که ما بگیم که از ظهور عرض شود که حدوث اندل حدوث دست برداریم، اون ظهور دوم رو مقدم بداریم، میشه عرض شود که تداخل. میگیم اینجا ظهور حدوث اندل حدوث نه. راه دیگه اینه که نه، ظهور دومی رو برداریم و ظهور اول رو مقدم بداریم، این میشه عدم تداخل. حالا در کلام مرحوم آقای تبریزی دو سه تا راه دیگه هم ذکر شده که حالا اونا هم چیزای خلاف ظاهره، من خیلی نمیخوام دیگه همه اون بحث رو اینجا عرض بکنم، اونو میبینید خودتون. در اصل اینجا تعارض این یک رفع تعارض هم به اینه که یکی از اینها رو ما دست برداریم و یا بشیم عدم تداخل یا تداخل. این مقدمات بحثه. حالا مرحوم آخوند اینجا استدلال از اینجا شروع میشه، محل نزاع روشنه، ابعاد قصه مشخصه. حالا ما چرا قائل به عدم تداخلیم؟ ایشون میفرماد که اینا خیلی صریح نیست در کلام کفایه ولی میشه ازش به جوری استفاده کرد. ایشون میفرماد ما اون ظهور اول که اقتضای عدم تداخل دارد بر دوم مقدم میداریم. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماد اون ظهور اول ظهور وضعی است. این اصلا همین جمله که داره میگه اذا مسست فتوزع، اذا اجتنبت فتوزع، اذا هست مثلا فتوزعی، این خطابات، این ظهورش اینه که داره حکم را داره گره میزنه به این و گره زدن حکم به این یعنی حدوث اون به این. این حالت دلالت وضعیه است. ولی اون ظهور دوم اطلاقه، ظهور دوم اطلاقه که ظاهر اینه که میگه اغتسل، یعنی یه نوعه که یک حکم داره ولی این اطلاقه، میشه قیدش زد اغتسل اگر قبل از اون عامل دیگری نیامده، ولی اگر قبل از اون عامل دیگه اومده این اغتسل یعنی قید میخوره، خاص میشه. بنابراین ظهور اول بالوضع، ظهور دوم بالاطلاق، این یک مطلب. مطلب کبرایی هم که اینجا وجود داره اینه که همیشه ظهور وضعی بر اطلاقی مقدمه، ولذا ظهور حدوث اندل حدوث که وضعی مقدمه. هر شرطی یک حکم خاص خودش تولید میکنه، ولذا چند غسل میاد واجب میشه. اون ظهوری که داشت که ظاهرش اینه که یه غسل اینجا وجود داره و بنابراین یه حکم داره، میگیم نه، این غسل اینجا چند صنف شد، این یه غسل ناشی از اونه، این غسل ناشی از اونه، اونم غسل ناشی از اونه. پس اغتسل در هر جایی قید خورده، یعنی اغتسل از این ناحیه. این فرمایش مرحوم آخونده بنابر تقریری که در بعضی کلمات اومده از جمله مرحوم استاد تبریزی رحمت الله علیه. این فرمایش اگه باشه، جواب این مناقشه، این فرمایش شاید تو ذهن بعضی آمده باشه، اینجا من تقریبا اطمینان دارم تو ذهن بعضی شاید اومده باشه، این مناقشه که به این وارده که این است که عرض شود که اصل تعلیق و حدوث اندل حدوث این بالوضعه، بعید نیست بالوضع باشه، ولی اینجا اصل اون مقابل با این نیست، برای اینکه اصل این که اذا مسست فتوزع فاغتسل در یه جاهایی که یه آدمی است که هیچ عامل دیگری الان برای غسل نیست. خب این اذا مسست فاغتسل، اگر مس میت کردی غسل بکن، برای او که این حدوث رو ایجاد میکنه، این شما مس میت کردید این تکلیف هم حادث میشه. در خیلی از موارده که عوامل دیگه که نباشه، همین تک عاملی باشه، این مسست فاغتسل بر او صدق میکنه و حادث هم میکنه تکلیفی رو برای او. اونی که مهمه اینه که اطلاق این ما داریم بهش تمسک میکنیم، میگیم همیشه این جمله میخواد یه حکم جدیدی بیاره، حتی اونجایی که با 5 تا عامل دیگه جمع شده. پس ظهور اولم ظهور اطلاقیه، میگیم اطلاق اذا مسست فاغتسل، میگه چه اون جنابت یا عامل دیگر باشد یا نباشد، بازم این حکم میاره. و الا اینکه گاهی این حکم حادث میکنه و احداث میکنه حکم، این که گاهی هست اونجا که عوامل دیگه نباشه، اون اندازه‌ای که بالوضع است اون اقتضای عدم تداخل نداره. اونی که اقتضای عدم تداخل داره بالوضع نیست، بالاطلاقه. اطلاق این که همیشه این جمله افاده میکند حدوث یک حکم جدید، حتی اونجایی که با 2 عامل دیگه همراه بشه، این اقتضای عدم تداخل میکنه. و الا اصل این که این ظهور داره در اینکه حکمی حادث میشه با این عامل، این عیبی نداره. جایی که عاملای دیگه همراهش نباشه، این ظهور هم حفظ میشه. پس اون چه که اقتضای عدم تداخل میکنه، اطلاق دلالت این بر حدوث جزا اند حدوث الحکم شرطه، نه اصل حدوث جزا اند حدوث شرطه. بنابراین این دو تا ظهورها، اینی که مرحوم استاد فرمودن، من این بیان را از ایشون دارم عرض میکنم، فرمودن که اگر اطلاق، اگر مدلول اولی و ظهور اول بالوضع بود، بر اون ظهور دوم که به اطلاق مقدم بود، ولی اون بالوضع نیست، برای اینکه اصل حدوث اندل حدوث فل جمله بالوضع. ولی اینکه همیشه حتی اونجایی که 2 تا 3 تا با هم باشن این عوامل، بازم هر کدام حادث احداث میکنه یک تکلیف جدیدی، این دیگه به اطلاق جمله است. و اینجا 2 تا اطلاق ها میشن شاخ به شاخ، 2 اطلاق دیگه کی گفته که این اطلاق بر اون مقدمه؟ این بیان اول از صاحب کفایه و جوابش اینه. منتها کلام صاحب کفایه میشه تغییرات دیگری هم کرد که انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.